بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. وجود مبارک رسول خدا از فرصت با عظمت ماه مبارک رمضان تعبیر به فرصت و زمان توبه فرمودند و هو شهر توبه. علتش هم اینه که مردم مؤمن در ماه رمضان در تمرین ترک قرار می گیرن و به صورت ظاهر از 10 برنامه از پایان سحر تا ابتدای افطار اجتناب میکنن و این اجتناب از این 10 برنامه یقینا در تقویت روح آنان، نفس آنان، قلب آنان برای ترک گناهان کبیره و گناهان صغیره بسیار مؤثر. کاری که در مسئله ترک در ماه مبارک رمضان انجام میگیره در ماهای دیگر انجام نمیگیره الا در ماه ذوالحجه که مردم یک روزی رو برای انجام عمره تمتع 24 برنامه رو واجب ترک کنن و در چند روز حج تمتع هم همینطور، ولی به اون اندازه‌ای که در ماه مبارک رمضان روح اونها برای مسئله ترک و اجتناب تقویت میشه اون روز و اون چند روز تقویت نمیشه. بنابراین در ماه رمضان ترک گناه برای مردم آسان تر از 11 ماه دیگره و این ترک در مدت 30 شبانه روز اونها رو به فضای با عظمت تقوا یعنی ترک دائم میرسانه. گناه وجود مبارک حضرت زین العابدین میفرماید 3 خسارت سنگین به بار میاره. البسطن الخطايا صوب مزلتی، انسان رو در درجه اول در پیشگاه خدا بسیار خار و پست و بی مقدار و بی ارزش میکنه، و اگر این پستی و بی مقداری در وجود آدم بمونه و انسان با توبه به عزت و شخصیت انسانی بر نگرده، راه نجات در قیامت به روی او بسته خواهد بود. چه سندی داره این حرف؟ بالاترین سندش در سوره مبارکه اعراف در آیه هشتم که می‌فرماید و اما من خفت موازینه، خف یعنی سبک، بی ارزش، بی مقدار، فاولائک الذین خسروا انفسهم به ما کانو به آیاتنا یظلمون. اینان در قیامت میبینن و مشاهده میکنن که با گناه تمام سرمایه وجودشون رو تباه کردن و چیزی در زندگیشون که در میزان قیامت من قابل وزن باشه برای اینکه پاداش داده بشن نمونده. و من خفت موازینه فاولائک الذین خسروا انفسهم، خسران انفس یعنی خسران اصل وجود، تباهی اصل وجود، یعنی انقدر بی مقدار و بی ارزش شدن که انگار از اونها چیزی نمانده که به حساب بیارنش. اگر این گناهان ظاهری هم باشه، آشکار هم باشه که در میان خانواده و جامعه و آشنایان آبروشون میره، پیش چشم دیگران هم پست و بی مقدار و بی اعتبار میشن، این یک خسارت گناه. البسطن الخطايا صوب مزلتی. اما خسارت دوم، امام می‌فرماید و جللن تباعد منک لباس مسجنتی. گناه به تدریج باعث دور شدن من از حضرت تو شده. این دوری تا جایی ادامه پیدا میکنه که من رو از هر عبادتی و خدمتی خلع صلاح میکنه و زمینگیر میکنه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. گناه وقتی زمانش طولانی بشه، دائمی بشه، به تعبیر خود قرآن ما کانوا یعملون پی در پی بشه، پیوسته بشه تا وقت مرگ، باعث میشه که انسان تمام نیروهای معنویش از دست بره، تبدیل به اولائک کل انعام بشه. کل انعام هم نه قدم عبادت برمی‌دارن نه قدم خدمت. این گونه گناه انسان رو خلع صلاح میکنه. و اما ضرر سوم و خسارت سوم که سنگین ترین خسارت و در این فرازه که وقتی زین العابدین این خسارت رو بیان میکنه، خودش به التماس و به گریه میفته در پیشگاه پروردگار. و امات قلبی عظیم و جنایتی، گناه باعث مرگ قلب. وقتی قلب بمیره، خدا در افق یک میت چه طلوعی داره؟ خدا اگه بخواد طلوع بکنه با صفاتش، طلوع حضرت حی در افق حی، هیچ وقت حضرت حی در افق میت طلوع نمی کنه. میت هر کی میخواد باشه، تمام دنیا یا میگن دفنش کنی یا میگن بسوزونیش. هندوها همه میگن مرده رو بسوزون. حالا این جنازه یه روزی نهرو بوده باش، گاندی بوده باش، راجیو بوده باشه، چون به درد هیچی نمیخوره جز این که محو بشه. غیر هندو هم میگن این جنازه مال هر کی میخواد باشه، رئیس جمهور آمریکا بوده یه زمانی باش، وکیل بوده، سناتور بوده، وزیر بوده، ملک و تجار بوده، زودتر چاله رو بکنین بندازینش اون تو، درش رو ببندین در برین که نکنه متلاشی بشه و بوی تعفن شما رو اذیت کنه. خدا چه طلوعی داره از افق میت بکنه؟ الله لا اله الا هو الحی. حی خودش دستور داده مرده رو دفن بکنه، یعنی به درد هیچیتون نمیخوره. و خودش دستور داده تو قبر گودم دفنش کنید که نکنه بعد متلاشی شدن آسیبهای اون مردم شهر رو بگیر. گفته مرده رو دور بنداز و خودش بیاد از افق میت طلوع اوصافی بکنه. قلب مرده نه محل طلوع رحمانیته، نه محل طلوع رحیمیته، نه محل طلوع حکمته، نه محل طلوع لطفه، نه محل طلوع مهره، نه محل طلوع رزاقیت، نه محل طلوع ربوبیت. این قلب مرده رو امیرالمؤمنین تو سینه هر کی دید اینجور فرمود: از صورتو انسان، قیافه قیافه آدمیزاده، ول قلب و قلب و حیوان، دل دل شتر و گاو و الاغ و سگ و گرگ. این خسارت گناه. توبه یعنی به سوی عزت رفتن. توبه یعنی به سوی صلاح از دست رفته رو برگردوندن رفتن. توبه یعنی مرده رو زنده کردن. این عظمت توبه است. و این توبه در این ماه از 11 ماه دیگر راحت‌تر رخ نشون میده، آسان‌تر رخ نشون میده. بعد هم همه مردم، اعم از مرد و زن، پیر و جوان، عالم و عامی، باید بدانن که گناه یک آلودگی فراگیره. مسکنش ویژه نیست، فقط در چشم سکونت نمیگیره، فقط در گوش یا در زبان یا در دست یا در شکم یا در شهوت. خطر سنگین فراگیره، یعنی باطن رو هم میگیره، فکر رو هم میگیره، قلب رو هم میگیره، نفس رو هم آلوده میکنه، صدر رو هم آلوده میکنه. اینجا لازمه به 2-3 مورد از گناه اشاره کنم و منازلی که انتخاب میکنه، که این نمونه است برای اینکه بدانید میتونه همه جا نفوذ بکنه. سندش هم قرآن مجید: بلا من کسبت سیعتن فأحاطت بهی خطیعتو. احاطت بهی، بهی ضمیریه که به انسان برمیگرده. گناه این توان رو داره که تمام وجود انسان رو فتح کنه، احاطه کنه و همه جا جا بگیره. یه نمونه از گناه باطن: صفوان ابن مهران کوفی. اینایی که عرض میکنم از معتبرترین کتابهای شیعه است. پاکیه کتابای ما زیاده، هیچ عالم شیعه ادعا نمیکنه که بعد از قرآن و صحیفه و نهج البلاغه پاکی کتاباش 100%. ولی این ادعا رو داره، ثابت هم میکنه. کتابایی که از زمان ائمه نوشته شده به وسیله عالمان واجد شرائط، نه هر قلم به دستی. این کتابا 95% پاکی داره، یعنی مطالبش استوار قویمه، 5%ش هم قابل نقد، قابل انتقاد. و هیچ عالم ربانی هم تا حالا از انتقاد به کتابهایی که نوشته در زمان زنده بودنش عصبانی نشد، به هیچ عنوان. آخوند خراسانی کتاب علمی نوشته، فرزند محترمش آقا محمد آقازاده شاید 100 انتقاد به کتاب پدر کرد، انتقادش هم حق. وجود مبارک کلینی 10 جلد کتاب کافی نوشته، وجود مبارک علامه مجلسی به بعضی از مواردش انتقاد کرده. شیعه انتقاد پذیره. علمای اهل سنت در 6 کتاب در انتقادو بستند، گفتن این 6 کتاب رو تا قیامت به کسی اجازه نقد نمیدیم و این 6 کتاب از نظر سلامت معادل قرآن. ولی متخصصین شیعه این 6 کتاب رو هم بسیار عالمانه و با مهربانی و با رعایت دوستی به نقد کشیدن، که نه نقدی امر علمی، شما در این 6 کتاب رو به روی نقد بستید این کار منصفانه نیست، عالمانه نیست، چنان که ما خودمون به کتابای خودمون نقد میکنیم و خوشحالم میشه طرف مقابل که نقد پختگی علمی میاره. در هر صورت مطالبی که نقل میشه در طول ماه مبارک، چه در جلسه روز و چه در جلسات شب، از معتبرترین کتاب ها گرفته شده، با توجه به اینکه اونا 95% از سلامت و پاکی برخوردارن الا 4-5%. صفوان ابن مهران کوفی که نام پاکش در بیش از 50 کتاب معتبر ذکر شده، مورد علاقه وجود مبارک حضرت صادق و حضرت موسی بن جعفر، در این 1500 سال عالمان رجال شناس ایشون رو تأیید کردن و موثق دانستن. میگه من یه روز اومدم خدمت حضرت موسی بن جعفر، فرمودن صفوان، اون چه عمل و کار و اخلاق از تو سراغ دارم امضا میکنم و میپسند. خیلی حرف، یعنی تو در زن و بچه داری انحراف ندید، یعنی تو در برخورد با مردم انحراف ندید، یعنی تو در دینت انحراف نداری. من امام معصوم تمام اعمال تو رو میپسندم، تو خوبی، فقط یک کارت ناپسند. عرض کردم کدوم کارم؟ فرمودن کرایه دادن شتر به هارون و خانوادش. گو آقا برای لهو و لعب کرایه ندادم، برای حمل مشروب کرایه ندادم، برای گردش و شکار کرایه ندادم. مأمور هارون اومد گفت تو شتر زیاد داری، به من و به کسان من کرایه بده، میخوام بریم حج. خودم هم نرفتم که نکنه هارون به من یه حکمی بکنه و من حکم این ظالمو اجرا کنم، چون مجریان حکم ستمگران با خود ستمگران در دوزخ یه جان. قرآن نمیگه چون این اعلی حضرت بوده باید بره طبقه هفتم، چون این کارمند جزء بوده باید بره طبقه اول. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تمام کارمندان دولت فرعون رو هم با فرعون در شدیدترین عذاب قرار بدید. من پاسبان بودم و من پستچی بودم و من نویسنده در دادگاه بودم و من کار مهمی دستم نبود، اینا رو خدا قبول نمی کنه. مجری حکم ستمگر این خود ستمگر عذاب داره. گو من خودم هم نمیرم، نرفتم، کارگرام رو فرستادم. امام فرمودن تو نیتت هست که تا هارون و اقوامش از مکه برگردند کرایه شتراتو بدن؟ عرض کرد بله. فرمود از حرکت اینا به مکه تا برگشتشون همین که میخوای اینا بمونن از اونها خواهی بود، و هر که از آنان باشد در قیامت با آنان در جهنم خواهد بود. این یک گناه که کسی سر پا بودن ظالمو بخواد امریکا سر پا باش، بخواد اسرائیل سر پا باش، بخواد یه وکیل ظالم، یه استاندار ظالم، یه فرموندار ظالم، یه اداری ظالم، یه حاکم ظالم، یه رئیس ظالم سر پا باش. گناه. موسی بن جعفر خیلی تون نفرمودن، نه، اگر ما از حضرت سوال میکردیم ملاک این حرفتون چیه که آدم به این خوبی که پدرتون امام صادق عاشقش بود خودتونم بهش علاقه دارین باید با هارون بره جهنم، حضرت میفرمد ملاکم این آیه است: ولا ترکنو الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. میل قلبی به هیچ ستمکاری نداشته باشید که فقط به خاطر میلتون آتش به شما خواهد رسید. هیچ کاری هم براش نکن، فقط میل تنها. چه برسه به این که من در این کشور بشینم آرزو بکنم کل این نظام و کل این حوزه‌های علمیه به نابودی کشیده بشه و امریکا بیاد ما رو نجات بده. با این میل خدا طبق این آیه چه خواهد کرد؟ البته شما هم در بدنه دولت بدانید هر کدامتون در هر پستی که هستید از دهداری گرفته تا ریاست جمهوری ستمکار باشید، خودتون و منطبعتون و کارگزارانتون و زن و بچه های راضی به شما همه با هم طبق آیه سوره مؤمن در اشد العذاب قیامت خواهید بود. استثناء نداره. این یک گناه که به قلب احاطه میکنه. یک گناه گناهیه که به شکم چنگ میندازه. فضل ابن ربیع میگه، شریک ابن عبدالله ابن سنان نخعی، حسب از این بالاتر که این شخص عالم از ریشه های قبیله‌ای بوده که شاخص تا ترین چهره اون قبیله وجود مبارک مالک اشدر نخعی رضوان الله تعالی علیه که امیر المؤمنین فرمود مادری رو بعد از او سراغ ندارم نمونه او رو بزاد. یعنی تک انسان دیگه دنبال مثلش نگردید. میگه شریک ابن عبدالله سنان نخعی یه روزی اووردنش در دربار مهدی عباسی قبل از هارون. مهدی عباسی بهش گفت شریک نمیذارم از دربار بری مگه یکی از سه تا کارو قبول بکن، مگه یکی از سه تا کارو قبول بکن، یا بشی رئیس قوه قضاییه مملکت که اون زمان تعبیر عربیش قاضی القضات، اگه این شغل رو قبول نمی کنی شغل معلمی بچه های منو قبول کن، اینجا ما یه اتاق بهت میدیم هر روز بیا به بچه های ما درس بده. قبول نمی کنی امرون نهار پیش ما بود. شریک ابن عبدالله ابن سنان نخعی رفت تو فکر، نهایتا هر سه قسمت رو میگفتی نه، آخرش این بود که میگفت جلاد گردنشو بزن شدی جزء شهدای اصیل عالم. گفت منصب قاضی القضاتی مهدی قرار دادن خود لب لب جهنم، این رو نمیخوام. معلمی بچه هات رو هم نمیخوام، چون فکر کردیم بچه ها پیش این درس بخونن فردا بعد مرگ باباشون رئیس مملکت بشن و مثل باباشون به تمام اهل مملکت ظلم بکن. گونه من ظالم پروریم نمی کنم، اما یه نهار عیبی نداره. به رئیس آشپزخونه گفت فقط از مغز استخوان و شکر چند نوع غذا درست کنی بیر. رئیس آشپزخونه که شاهد جریان بود رفت، بعد دو ساعت اومد گفت غذا آماده است، سفره رو چیدیم بفرمایید. و آروم گفتش که شریک ابن عبدالله ابن سنان این عالم امروز این غذا رو بخوره الال ابد رستگار نخواهد شد. یعنی انقدر شور بود که آشپزم فهمید. شریک ابن عبدالله غذای حرام را خورد، هم منصب قاضی القضاتی رو قبول کرد چون زمینگیر میکنه گناه آدم، و هم معلمی بچه ها رو چون لقمه حرام تمام نور خدا رو از باطن میبره. یه برج برای حقوق گرفتن برات بهش دادن سر یه صراف، برات رو آورد سر صراف، صراف گفت یه مقداریشو الان میدم یه مقداریشو در روز دیگه میدم یه خودشو جنس میدم، اصرار کرد باید نقد بده. صراف عصبانی شد گفت مگه کتان و پارچه قیمتی فروختی که پولشو نقد میخوای. گفت نه، کتان نفروختم، پارچه قیمتی نفروختم، والله به تو دین، دینم رو فروخت. یه عالم داره به ما هشدار میده که خوردن حرام دین فروشی میاره، حرام نخورید، حرام نپوشید، تو خانه حرام زندگی نکنید، شغل حرام قبول نکنید، کار حرام نکنید، رشوه حرام نگیرید، دنبال قصد نروید، مال مملکت و اختلاس نکنید، به دین فروشی قطعی دچار میشید. خیلی جمله کوبنده، والله به تو دین. کوها تحملشو نداره. یه کسی به امام صادق گفت خیلی گرفتار، تمام زندگیم به هم پیچید. امام فرمودن دین داری؟ عرض کرد بله، من شیعم، من عاشق شمام. فرمود چرا پیش من میگی گرفتاری برام پیدا شده؟ میگی زندگیم به هم پیچیده. چه پیچیدگی؟ زندگی اونایی به هم پیچیده که دینشون از دست رفته، نه تو. و هو بلاء قلیل و مکسو، یه مقدار ناراحتی زمانش کم رد میشه، چیزی تو نیست، گلایه میکن. این هم یک نقطه گناه و یک نقطه معصیت. یکی از نقطه های بسیار خطرناک معاشرت با اهل فساده، اونایی که نمیخوان آدم بشن. این نقطه رو هم عنایت کن. کتاب شریف پرقیمت کشف القمه علی ابن عیسای اربلی که از زیباترین کتابهای شیعه است، سه جلد، نقل میکنه منصور دوانیقی با خط خودش، یه نامه نوشت داد به یه پیک، از بغداد برد مدینه، نامه رو برای حضرت صادق نوشت. امام صادق وقتی پاکت نامه رو از پستچی گرفتن، گفت جوابشو میخوام پستچی. نامه رو بردن تو اتاق خوندن، یه نصف خط منصور نوشته بود، اتصحبنا لتنصحنا، حاضر نیستی بیای تو دربار ما و جزء درباریان ما بیشینی؟ هیچی هم ازت نمیخوام، فقط ما رو نصیحت کن. هم امام که منصور ملعون رو میشناسه که میت شده و افقی دیگه نمونده که صفات خدا از اون افق طلوع بکنه، ما نمیشناسیم افراد، امام که میشناسن، ولی امام جواب دادن، به همه انسانها جواب دادن. من اراد دنیا لا ینسهوک، کسی که مادیگره، کسی که دنبال دلاره فقط، کاری دیگه نداره، کسی که دنبال پول خالیه. من اراد دنیا، کاری به آخرت، به خدا، به انبیا نداره، فقط من اراد دنیا. میگه زندگی همین، باید تو این چارچوب اضافه کرد و جمع کرد و خورد و خوش گذروند و مرد، بعد مردنم خبری نیست. علیه خدا و انبیام این حرفو میزن. خدا در 114 کتاب، انبیا 124,000 نفر و ائمه، همه فرمودن بعد مردن خبرهاست، اونم خبرهای عظیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نه خبرهای دست کم معمولی. منصور، من اراد دنیا لا ینسهوک، اینایی که دنبال پول و پلن و دوربرت هم فراوونن، هرگز خیرخواه تو نیست. اونا هیچ کدوم هم علاقه به تو ندارن، پول میخوان. تو باشی یا بابات باشه یا پسر باشه، خود تو برای اونا موضوعیتی نداری. و من اراد الاخره، اما انسانی که آخرت رو بخواد، لا یستحبک، یه جلسه هم نمیاد با تو بشینه، چون نشستن همان و از دست دادن آخرت همان. یعنی مردم با مفسدین حرفه‌ای رفاقت نکنید، معاشرت نکنید، رفت و آمد نکنید. کار معاشرت با مفسدین برباد دهنده آخرته. منصور نامه امام صادق رو خوند، گفت جعفر صادق قوی ترین و استوار ترین ترازو رو به من داد که من با این ترازو بتونم اهل دنیا و اهل آخرت رو بشناسم. این هم یک گناه، معاشرت با مردم بیدین، رفت آمد با خانواده های بیدین. چه بسا که این رفت آمدها بعد این که 20 سال همسران و دخترانتون همگام و همراه با عفت و حجاب فاطمه زهرا بودن، این عفت و حجابشون از طریق بیدینان اقوامتون برباد بره. قرآن به شما اجازه میده در صورت ترس از اثر مفسدان در زن و بچه‌تون و خودتون، حتی با برادران و پدرانتون و اقوامتون رفت و آمد نکنید. مگر مصعب ابن عمر تک پسر نبود؟ مگه در سن 18 سالگی به پیغمبر ایمان نیاورد، ایمان صادقانه؟ مگه وقتی پای تبلیغ دین در میان اومد، پیغمبر این جوان 18 ساله رو مکه صدا نزد فرمود برو مدینه و اونجا بمون، دین و تبلیغ. یعنی رابطت با پدر مادر قطع میشه. بهش نگو برو هر دو سه ماه یه بار برگرد یه سری به پدر و مادرت بزن. چند سال مدینه بود، پدر رو ندید، مادر رو ندید. فقط یه روز عموش اومد مدینه، گویا رسول الله من نیومدم مسلمون بشم، من جزء مکه‌ایام، این مصعب برادرزاده من تک پسره، مادرش داره دق میکنه، پدرش داره فراقش میمیره، بگوی سفر با من بیاد مکه پدر مادر ببینه برگرد. فرستاد دنبال مصعب. مصعب یه پوست خشک گوسفند و به صورت پیرن تنش کرده بود از شدت نداری، میرفت روزا کارگری 2 درهم موز میگرفت. اشک تو چشم پیغمبر جمع شد، گفت رأیته، با 2 چشم خودم دیدم پدر مادر این جوان، پدر مادر این جوان غذا به او می دادن، بهترین غذا، لباس به او می پوشوندن، زیباترین لباس. ولی هازار جلون نور الله قلبه بالایمان، خدا دلشو با ایمان نورانی کرده، در سایه این نور چه زندگی رو بر چه زندگی انتخاب کرد. مصعب اومد سلام کرد، گو آقا جون با من فرمایشی داریم؟ فرمود آره مصعبم. این کیه؟ عموم آقا جون. از مکه اومده 90 فرسخ را، میگه مادرت داره دق میکنه، پدرت داره سکته میکنه، یه سفر تا مکه، میگه بیا پدر مادر ببینن تو برگرد. گریه کرد مصعب، گفت نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم برم یا رسول الله نرم. تو گفتگو بود، برم نرم، برم نرم، چه کنم؟ جبرئیل نازل شد، گفت آقا خدا میفرماد مصعب مال منه، نره. تمام. چه میشه به فرشتگانت اسم ما رو ببری بگیم مال من، ببینیم 1000 کانال ماهواره است سراغش نمیره، این همه بد حجاب و بی حجاب سراغشون نمیره، این همه مال حرام دریاوار پهن سراغ یه درهمش نمیره. این اجازه رو داده که با مفسدین ولو پدران و مادران معاشرتی نداشته باشه. مگه این که پدر مادر کافر باشن ولی مفسد نباشن، که اونجا رو فرموده صاحب هما فی دنیا معروفا، پسندیده باشون رفتار کن. اگه پدر مادری هستن که زور اثرگذاری ندارن، نه مصعب نره، مصعب مال منه. عجب مقامی، عجب ارزشی. سالی آمار من ندارم، بعد از عربستان بگیریم که 12 ما چقدر زائر وارد عربستان میشه، 20 میلیون وارد میشه تو 12 ما، حداقل 20 میلیون زائر طول سال مدینه در منطقه احد میرم سر قبر مصعب از پشت پنجره کنار قبر حمزه سید الشهدا به عنوان شهید راه ایمان مصعب رو زیارت میکنن. این ارزش ایمان، اخلاق، عمل صالح. توبه چه میکنه؟ تو اللهم انی اسألك سؤالا خاضعا متذللا خاشعا أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضع اللهم بأسألك سؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وعظم في ما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار ولا يمكن الفرار من حكومتك الان که یه مقدار توان دارم، نیرو دارم، افراد دارم، نمیتونم فرار کنم. وای به حال وقتی که بنده کفنمو ببندم، منو سرازیر میان قبر کنم، کجا فرار کنم؟ شاید در یه سخنرانی کاملا براتون توضیح بدم، دلائلش هم ذکر کنم که به ما خبر دادن اگر با روزه با این ایمانهایی که دارین، با این یه مقدار تقوایی که دارین، نتونین ماه رمضان خودتون رو به رحمت خدا برسونید، با حسین با خدا معامله کنید، با ابی عبدالله خودتون رو به رحمت خدا برسونید. دیدن عمه با یه دنیا ادب کنار یه نقطه رسیدیم، با وقار روی زمین نشست، داره شمشیر شکستدار و کنار میزنه، نیزه شکستدار و کنار میزنه. اگر امام باقر که خودش کربلا بوده نفرموده بودن، منم براتون نمی گفتم. دیدن عمه داره سنگها و چوبها رو کنار می زنه. خدایا عمه ما دنبال چی داره می گرده؟ یه مرتبه دیدن عمه دست بر زیر بغل یه بدن قطعه قطعه، بدن رو روی دامن گذاشت، اول رو به پروردگار کرد، اللهم تقبل منا هذا القلیل، خدایا این عمل ناچیز رو از ما قبول کن. بعد رو به جانب مدینه کرد، یا رسول الله صلی علیک ملیک و سما، هازا حسین و کمرد منون به دما، مقدس اول اعضا. مسلوب الامامت و رضا، یه جمله هم با خود ابی عبدالله گفت، حسین من، محبوب من، عزیز من، آرامش من، فقط یه کلمه با خواهر حرف بزن، به خواهر بگو این تیر فشعبه رو کی به قلب تو زد، حسین من، حسین من، حسین من. حسین من، ای کاش این تیر رو به قلب خواهر زده بودم. نسألک و ندعوک بسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد وأمات محمد محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد واجعلنا من شیعت محمد و آل محمد. شب جمعه